سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیوید ملیبند رئیس کمیته بین المللی نجات میگوید که اگر کشورهای اتحادیه اروپا برای محافظت از افغانها جدی هستند، باید به صورت فوری راههای همین را برای پناهجویان افغان باز کنند. آنها را بدون در نظر داشتین که چگونه خود را به اروپا رساندند با عزت قبول کنند. دیوید ملیبند گفته است اقدامات اتحادیه اروپا در رابطه با 8 میلیون مهاجر اوکراینی نشان داد که اروپا توانایی آن را دارد که از پناهجویان با عزت و به شکل انسانی استقبال کند. او دیروز در وقت نشر گزارش سالانه این کمیته در این مورد سخن گفت. در این گزارش کمیته بین المللی نجات به آن موانع اشاره شده که در راه مهاجرت مسئول افغانها به اروپا قرار دارند. در گزارش به غفلت جامعه اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان افغان هم اشاره شده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد و سازمان صحی جهان و کمک ائتلافی جهانی واکسین دور دوم کمپاین واکسین کرونا را در 17 ولایت افغانستان آغاز کردند. یونیسف در توییتر خود گفته که تلاش دارند در جریان این کمپاین که تا 8 ماه جون دوام می‌کند 2.3 میلیون زن و مرد را واکسین کنند. در این کمپاین دوز اول واکسین کووید 19 و همچنان دوز تقویتی آن تزریق می شود. یونیسف از کسانی که تا حال این واکسین را نگرفتند گفته که هنوز دیر نشده و خود را واکسین کنند. نظر به تخمین صفحه اینترنتی والدامیتر، در افغانستان بیش از 221,700 مورد مثبت این بیماری ثبت شده و 7,914 نفر در نتیجه آن جان دادند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل یا یونیسف گفته که در 3 ماه اول سال روان 2023 در حدود 140,000 طفل مبتلا به سوء تغذیه شدید را در افغانستان درمان کرده. یونیسف دیروز در توییتر خود نوشته که تمام اطفال معالجه شده کمتر از 5 سال عمر داشتند. یونیسف از کمک بعض از مؤسسات دیگر در این بخش سپاسگزاری کرده. سازمان صحی جهان در ماه فوریه سال روان میلادی گفته بود که در افغانستان بیش از 3 میلیون طفل و بیش از 800,000 زن حامله و شیردهنده با سوء تغذیه شدید دچار می باشند. قبل از این اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان یا اوچا گفته بود که در حدود 875,000 طفل افغان در سال جاری به سوء تغذیه روبرو هستند. قصر سفید روز گذشته کمک 300 میلیون دلاری دیگر را به اوکراین اعلان کرد که سیستم های مدافع هوا، مهمات نظامی و دیگر تجهیزات دفاعی در آن شاملند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که این بسته کمک های امنیتی 39 بسته کمک نظامی آمریکا به اوکراین است. در این کمک ها دستگاه های دافع هوای پاتریوت، راکت های استینگر دافع هوا، مهمات تانک و دیگر تجهیزات شامل هستند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه 2022، ایالات متحده تا حال بیش از 37.6 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین رسانده. و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دیروز گفتند که انتظار دارند در چند هفته آینده یک رای کاری را در رابطه با ذهن مصنوعی ایجاد کنند که تمام کشورهای دارای دموکراسی آن را امضا کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بعد از ملاقات با مقامات اتحادیه اروپا در سویدن گفت که شرکای غربی آمریکا ضرورت آن را حس می کند که اقدامات فوری در برابر ظهور این تکنولوژی که چین آن را به طور وسیع استفاده می کند اتخاذ شود. چت جی پی تی سال گذشته بعد از آن توجه گسترده را به خود جلب کرد که با آسانی و زمان کم زمینه را برای نوشتن مقالات، اشعار و مکالمه ها فراهم ساخت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. کمیته بین المللی نجات کشورهای اروپایی را متهم ساخته که در مورد سرنوشت پناهجویان افغان غفلت کردند. چرا بسیاری از افغان ها هنوز هم از افغانستان به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند؟ یک تن از آنها می گوید
گلوی ما خفه شده، آزادی نیست، خوب و شر نیست، فعالیت نیست، سیاست نیست، فقط تهدید است، سرکوب است. تصمیم بری گرفتیم که تا وطن را ترک کنم.
افزایش فقر و بیکاری هم باعث شده که برخی از خانواده ها در هرات پسران خردسالشان را از راه های قاچاق به کار به ایران بفرستند. یکی از این نوجوانان میگوید:
با خدا به معلومه که شبار نون پیدا نمشه بخوره. انا مجبورم که انا برم به مرز. کشتن داره، زدن داره، لاتکوب داره، هر دلی هسته. بله مرگ خو میره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو در ادامه مرور خواهیم کرد. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر می کنیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 11 جوزای 1402 خورشیدی برابر میشه با اول جون 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. کمیته بین المللی نجات در گزارش تازه خود کشورهای اروپایی را متهم ساخته که در مورد سرنوشت پناهجویان افغان غفلت کردند. در این گزارش گفته شده که کشورهای اروپایی به شکل متداوم نیازمندی های افغان ها را که به دفاع و محافظت نیاز دارند نادیده گرفته. این مسئله کشورهای اروپایی خواسته که پناهجویان افغان را که چی در کشور خود و چی هم در راه پناهندگی به خطر حیاتی روبرو هستند بپذیرند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
کمیته بین المللی نجات در گزارشی که روز چهارشنبه 31 ماه می به نشر رساند نوشته است که از ماه آگوست سال 2021، یعنی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه افغانستان فرار کرده که 99% آنها به پاکستان و ایران رفتند. در گزارش آمده که از جمله 270 هزار افغانی که نیاز عاجل به پناهندگی دارند، کشورهای اتحادیه اروپا صرف 271 نفری آنها، یعنی 0.1% رقم ذکر شده را جذب کردند. به نوشته کمیته بین المللی نجات، بعضی از کشورهای اروپایی در ظرف دو سال به 15 تا 20 افغان پناه دادند و حداقل 9 کشور اتحادیه اروپا حتی در بخش پذیرش پناهجویان افغان هیچ تعهدی نکردند. علاوه‌بران 40% افغان‌هایی که در سال 2021 به سرحدات اروپا خود را رساندند، قربانی عقب زدن از سرحدات شدند. بسیار پناهجویان افغان در جزیره‌های زندان مانند دورافتاده یونان به سر می‌برند. به نوشته کمیته بین المللی نجات، از جمله پناهجویان افغان که تحت حمایت این کمیته قرار گرفتند، 92% آنها از اضطراب و 86% آنها از افسردگی رنج می‌برند. در گزارش کمیته می‌خوانیم که در کشورهای اتحادیه اروپا جمع نروژ و سوئیس درجه قبولی پناهجویان افغان که در سال 2021 به تقریباً 66% می‌رسید، در سال 2022 به 54% کاهش یافت. کمیته بین‌المللی نجات از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته تا بعضی گام‌های عملی و فوری را در این ساحه بردارد. اول تامین راه‌های محفوظ برای انتقال پناهجویان افغان و مهیا ساختن محلات امن با آنها. دوم باز کردن راه‌ها برای قبولی پناهجویان، استقبال محترمانه و حمایت دامدار از پناهجویانی که به اروپا می‌آیند بدون در نظر داشت راه‌هایی که آنها خود را به این کشورها رساندند. سوم آموختن از تجارب بحران مهاجرت، از جمله ایجاد مکانیزم برخورد و هماهنگ ساختن تلاش‌ها بین کشورهای اتحادیه اروپا تا راه‌های مناسب برای برخورد با بحران‌های آینده پناهجویی پیدا شود. در اخیر این گزارش سرنوشت یک زن 60 ساله افغان را می‌خوانیم که 2.5 سال انتظار کشیده تا درخواست پناهندگیش قبول شود. او میگوید این انتظار برایش کشنده بود، زیرا او از اطفال خود دور مانده و حالا هم با وصفی که قبول شده تا هنوز نتوانسته با اطفالش یک جا شود. او میگوید بی صبرانه انتظار در آغوش گرفتن اطفال خود است و این سخنان را به کمیته بین المللی نجات هم با چشمهای اشکبار بیان کرده است.
شنیدید که کمیته بین المللی نجات کشورهای اروپایی را متهم کرده که در مورد سرنوشت پناهجویان افغان غفلت کردند. در این حال ده ها خانواده در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل در فکر بیرون شدن از افغانستان هستند. افزایش فقر و بیکاری و نیز ممنوعیت طالبان بر آموزش و کار زنان از علتهای اصلی برای ترک کشورشان خوانده شده. در این گزارش با یکی از کسان هم صحبت شده که به تازگی از افغانستان بیرون شده، جزئیات با هم میشنویم.
مردم کم کم خسته شد، دلگیر شد، کار محدود شد، جوانان فرار کردند.
میرویس پاینده به تازگی خود را با یکی از کشورهای همسایه افغانستان رسانده. پاینده 28 ساله در روستای چوبخش ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان برای 4 سال مدیر یک مکتب متوسطه دولتی بود. از او پرسیدم که چرا وظیفه و روستایش را ترک کرد. پاسخش این است:
گلوی ما خفه شده، آزادی نیست، خوبشر نیست، فعالیت نیست، سیاست نیست، فقط تهدید است، سرکوب است. تصمیم بری گرفتیم که تا وطن را ترک کنم.
برخی دیگر هم در ولایت پروان عزمشان را برای ترک خانه و کاشانهشان را جزم کردند. فروهر حیدری 24 ساله یکی از آنهاست.
در یکی از مؤسسه های اینجو کار میکردم، البته قبل از آمدن طالبا، که متاسفانه با آمدن طالبا حق تحصیلم از ما گرفته شد و حق کارم و حتی حقوق فردی و انسانی و اجتماعی نیز از ما گرفته شد. بسیار آرزو داشتم که بتانم در وطن منظر خدمت به هموطنهای عزیز خود باشم که متاسفانه نشد.
فروهر در یکی از انستیتوت‌های خصوصی قابلگی خوانده بود، اما او به رادیو آزادی میگوید که طالبان زنان و دختران مثل او را از ادامه آموزش عالی ناامید کردند.
برای ما مشکل است که در این وضعیت زندگی کنیم و ما میخواهیم که پاسپورت بگیریم و از یک کشور به یک کشور همسایه برم و از اونجا به یک کشور دیگه تا بتانم تحصیلات خود ادامه بدم و دوباره به کار آغاز کنم. متاسفانه ناگزیر هستیم با همین دلیل این وطن را ترک کنیم.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماه گذشته صدها هزار نفر به کشورهای دیگر گریختند، کسی از ترس خطر جانی و کسی هم از ترس گرسنگی و بیکاری. طالبان بارها به مردم اطمینان دادند که در وطن بمانند، اما برخی ها به این اطمینان بخشی های طالبان شک دارند. گزارش های بین‌المللی می رسانند که بیش از 20 میلیون افغان توان فراهم کردن خورد و نوش روزانه ایشان را ندارند. از سوی دیگر زنان از بسیاری از دسترسی به حق آموزش و کار محروم شده. به همین ترتیب طالبان تلاش کردند که صدای اعتراض علیه حکومتشان را خاموش کنند. با عنوان مثال چند فعال مدنی و حقوق بشری مانند متیولا ویسا حامی برجسته آموزش زنان هفته ها می شود که در بند طالبانند. خارج شدن از افغانستان هم آسان نیست. پیاده روی، گرسنگی، تشنگی و حتی خطر مرگ از مشخط های سفر قاچاقی خوانده می شود. سید مبین هاشمی استاد علوم اجتماعی در پوهنتون دولتی پروان است. او به رادیو آزادی می گوید که فرار افغان ها از کشورشان به مشکلات موجود در افغانستان می افزاید.
بدون شک منابع انسانی که در افغانستان وجود داره اگر کشور را ترک بکنه یک خالیگاه ایجاد میشه. از نگاه منابع بشری افغانستان با کمبود از او با خلای کاری روبرو میشه. یک معضله است تا متخصصین اگر وطن را ترک بکنن برن، تا وقتی که او خالیگاه پر میشه ضربه کلان است.
اما او پیشنهاد هم دارد.
حکومت باید از توانمندی، از ظرفیت، از دانش و تجربه کادرهایی که در یک کشور هستند باید استفاده بکنن، به خاطر که تربیه یا کادر زیاد هزینه کار داره، هم از نگاه مادی هم از نگاه معنوی. ببینید شما یک دکتر اگر تربیه میکنین 6 7 سال درس میخونه، از نگاه مادی فکر کنین، از نگاه عمر فکر کنین، 7 سال یک عمر یک نوزاد است، یک طفل است. بنابراین مسئولیت حکومت ها هم است که فرصت های کاری برای از اینا مهیا بسازه و همچنان مسئولیت سکتور خصوصی است، سکتورهای خصوصی کوشش بکنن که از توانی و ظرفیت از اینا مستفید شوند.
گزارشی بود که چرا هنوز هم بسیاری از افغان‌ها در تلاش بیرون شدن از کشورشان هستند. تا لحظات دیگر براتون میگوییم که افزایش فقر و بیکاری باعث شده که برخی از خانواده‌ها در هرات پسران خردسالشان را از راه‌های قاچاقی به کار به ایران بفرستند. با رادیو آزادی بمانید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
معاون امور زنان در دیدبان حقوق بشر هیدربار گفته که مقامات حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان همواره تقاضاهای خود را در رابطه با تعامل خوب و کمک‌ها با جامعه جهانی در میان گذاشتند، اما به گفته او همزمان با این محدودیت ها بر زندگی زنان را هر روز بیشتر ساختن. هدربار دیروز این سخنان را در عکس العمل و گزارش هایی گفته که در مورد ملاقات صدراعظم قطر با رهبر ارشد طالبان به نشر رسیده. جزئیات در این گزارش.
هدربار معاون امور زنان در دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ به گزارش ها در مورد ملاقات صدراعظم و وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با رهبر طالبان ملاحبت الله آخوندزاده واکنش نشان داده است. نظر به گزارش ها صدراعظم قطر در جریان سفر اخیر خود به افغانستان به کندهار هم رفته و با رهبر طالبان مخفیانه دیدن کرده است. گفته می شود که در این ملاقات رهبر طالبان به خارج شدن افغانستان از انزوا تمایل نشان داده است. خانم بار می گوید این تمایل رهبر طالبان کدام خبر نو نیست، اما به گفته او خبر نو دیدار رهبر طالبان با یک رهبر خارجی می باشد. هدربار دیروز چهارشنبه در تویتر خود نوشته است که طالبان از ماه آگوست سال 2021 به این سو همیشه تقاضاهای خود را برای تعامل، گرفتن کمک و به رسمیت شناخته شدن حکومتشان مطرح کردند. اما همزمان با این تقاضاها سرکوبی زنان و دختران را در افغانستان دوام داده و هر روز آن را بیشتر می سازند. خبرگزاری رویترز به نقل از بعضی از منابع که نامهایشان را ذکر نکرده نوشته است که صدر اعظم قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در 12 ماه می در کندهار با رهبر طالبان ملاحبت الله به طور سری ملاقات و صحبت کرد. نظر به گزارشات در این ملاقات محرم روی این موضوعات بحث شد که چگونه حکومت طالبان اختلافات خود را با جامعه جهانی خاتمه بدهد. در گزارش ها همچنان آمده است که جزئیات خبر این ملاقات با مقامات اداره رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هم شریک ساخته شده و آنها خواهان دوام چنین مذاکرات با رهبران طالبان شدند. مقامات قطر تا حال این خبر را رسما تایید نکرده و مقامات آمریکایی هم در این مورد تبصره نکردند. هدربار معاون امور زنان در دیدبان حقوق بشر در اشاره به این سخنان گفته که برای آخوندزاده این یک خبر نو است که با خارجیان می‌بیند، البته با مقام یک کشوری که با آنها رابطه بسیار نزدیک دارد. هدربار می‌گوید طالبان در ماه آگوست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند و یکی از دلایل عمده‌ای که چرا هیچ کشور حکومت آنها را تا حال به رسمیت نشناخته، محدودیت‌های روزافزون آنها بر تعلیم و کار زنان در افغانستان است که این عمل راه کمک‌های بشری را در افغانستان نیز بسته است. طالبان با به قدرت رسیدن دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و بعداً مانع رفتن دختران به پوهنتون ها هم شدند. این حرکت طالبان توقف نکرده و کار زنان افغان را در ادارات سازمان ملل متحد و مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم ممنوع کردند. این اقدامات آنها با واکنش های شدید داخلی و جامعه بین المللی روبرو شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بیشتر از خبر.
روزنامه میل آنلاین در مورد مذاکرات محرمانه ملاحبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدراعظم قطر پرداخته. روزنامه به نقل از خبرگزاری های غربی نوشته که این گفتگو در 12 ماه می در جریان سفر آل ثانی به قندار خواستگاه طالبان صورت گرفت. حکومت طالبان و قطر تا هنوز رسما در این مورد چیز نگفتند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبعی که نامش را نگرفته گزارش داده که این گفتگو بر حل مناقشه میان حکومت طالبان و جامعه جهانی متمرکز بوده است. اختلافات میان حکومت طالبان و جامعه جهانی بر سر رعایت نکردن حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان و آنچه که نبود حکومت همشمول خوانده می شود به میان آمده. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، طالبان زنان و دختران را از بسیاری حقوق اساسیشان در افغانستان محروم کردند. میل آنلاین در ادامه نوشته که معلوم نیست که دیدار صدراعظم قطر با رهبر طالبان تأثیر خواهد داشت یا نه، اما این روزنامه به برخی از منافع مشترک قطر و آمریکا در پیوند به افغانستان اشاره کرده است. در ادامه می خوانیم که قطر میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در منطقه است و علاوه بر این در عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی در جریان خروج آنها از افغانستان نیز مشارکت داشته است. دفتر سیاسی طالبان و شمار از نمایندگی های سیاسی خارجی برای افغانستان هم در قطر مستقرند و طالبان به میزبانی این کشور توافقنامه دوحه را با آمریکا امضا کرد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مطلب نوشته تحت این عنوان که اتحادیه اروپا پس از اسکان مجدد 271 افغان در سر تا سر این اتحادیه متهم به غفلت سرسام‌آور شده است. در ادامه می خوانیم که در سال 2022 تنها 271 افغان در اتحادیه اروپا اسکان داده شدند که 0.1% از 270 هزار نفر است که به حمایت دائمی نیاز دارند. کمیته بین المللی نجات رهبران اتحادیه اروپا را به بی‌توجهی سرسام‌آور نسبت به پناهجویان افغان متهم کرده. گاردین به نقل از گزارش کمیته بین المللی نجات نوشته که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره در اجرای وعده‌های قانونی اسکان مجدد شکست خوردند و بسیاری از افغان‌هایی که به مرزهای اتحادیه اروپا رسیدند مشکلات فراوان را تجربه کردند. در این گزارش ادعا شده که به اساس طرحی که در سال 2021 در جرمنی برای اسکان مجدد 1000 افغان در یک ماه ایجاد شده بود، حتی یک نفر هم وارد آن کشور نشده، در حالی که ایتالیا فقط نیم از پناهجویان را که وعده داده بود پذیرفته است. به نوشته روزنامه بین سالهای 2021 تا 2022 حدود 41500 افغان در معرض خطر به اتحادیه اروپا پذیرفته شدند که بسیاری از آنها در جریان روند اضطراری انتقال در آگست 2021 کشورشان را ترک کرده بودند. در گزارش کمیته بین المللی نجات آمده که برخی از کشورها از زمان سقوط کابل و تصرف دوباره حکومت از سوی طالبان در افغانستان اصلا هیچ افغان را نپذیرفتند. در ادامه می خوانیم که بسیاری از افغانهای پناهجو در شرایط رقتبار و مانند زندانی در کمپهای جزایر یونان به سر می برند، چیزی که باعث شده که سلامتی روانی آنها آسیب ببیند. کمیته بین المللی نجات گفته که 90% از افغانهایی که از سوی تیمهای سلامتی روان آن در شهرهای لسبوس و آتن بررسی شدند، علائم استراب و 86% دیگر افسردگی را تجربه کردند. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست. تشکر از همراهیتان. همانطور که پیشتر هم گفتم، افزایش فقر و بیکاری باعث شده که شمار از خانواده ها در هرات پسران خردسالشان را از راه های قاچاقی برای کار به ایران بفرستند. این کودکان با دشواری های زیاد از سوی قاچاقبران انسان به ایران برده می شوند، اما بیشتر آنها از سوی پلیس سرحدی ایران دستگیر و به افغانستان بازگردانده می شوند. در این گزارش شاپور صابر با وضعیت دو تن از این کودکان پرداخته.
از دم که خونه حرکت کردم از دلم یک خدا خبره دلم به پیار من مدر من میسید.
کمتر از یک هفته می شود که از پدر و مادر جدا شده و راه سخت و خطرناک را در پیش گرفته است. جمعگل 14 ساله باشنده ولسوالی زندجان هرات است و برای سفر قاچاقی به ایران آماده شده است. او به رادیو آزادی می گوید که به علت افزایش فقر و بیکاری در محل زندگیش صنف 5 مکتب را ترک کرده و مجبور به پیدا کردن نان به خانواده اش شده است.
یه پیر پیرمرد دارم خیلی مادره. دیگه به خونه استفاده نتونستم گفتم باشه برم به کارگری. من خارج خانواده داره. 7 ساعت تر رو که تا به تبل جا بره 7 ساعت میشه. رفتنم تونستم برام میموندم. قواد منم کشید که خیلی نفرا برام. نفرا از ما قچاقتر بود. اونا میرفت ما به دنبال میموندم.
این ششمین سفر غیرقانونی جمعگل به ایران در جریان 1.5 سال گذشته است. در 5 سفر قبلی پیش از رسیدن پلیس ایران وی را بازداشت و اخراج کرد. جمعگل در این سفر دشوار و خطرناک تنها نیست. او عضو یک گروه 15 نفره است. یاسر 16 ساله و جمعگل تنها 2 کودک در این گروه هستند. یاسر سرنوشت مشابه جمعگل را دارد. او به رادیو آزادی گفت:
میخوای برین ایران؟ پیکری هیچ کار نیست بنو خلیم. مکتب برفتم تا 3-8. تگر نشد دیگه.
یک قاچاقبر محلی که از گرفتن نامش خودداری میکند درباره خطرهای سفر به جمعه گل و همسفرانش صحبت می کند. آنان در عصر ششم جوزا یعنی 4 روز قبل در یکی از روستاهای ولسوالی کوهسان هرات در نزدیک مرز ایران منتظر داخل شدن به خاک ایران بودند.
شب بخیر دیگه، ساعت 8:20 حرکت میکنند این مسیر را سنجیتی دیگه. اما تو بخیر میده پیش میریم انشاءالله بلکن دمرام و کمین نزنه. بعد وقتا اون مسیر کمین میزنه شب دیگه بخیر بلکن کمین نزده باشه. من خورد این پاشنه سنجیتی میرین دیگه انشاءالله بلکن بسرشه. شما هم دیگه امید تو خوب مجهز باشین، سینه خط جایی که میگم سینه خط برین، جایی که سینه خط لازم نیه دیگه امید استاده برین.
افزایش سفر غیرقانونی کودکان افغان به ایران نگرانی فعالان مدنی را برانگیخته است. سید اشرف ساداد یک از این فعالان مدنی است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید
از آن جایی که در افغانستان متاسفانه ما دولت نداریم که شهروند میور باشد، سازمان های حمی حقوق کودکان باید کارهای بنیادی انجام بدن تا سرنوشت کودکان از این بیشتر در افغانستان خراب نشه و کودکان زیاد مجبور نباشن به جهت کار دست به مهاجرت های غیرقانونی بزنن. ما امیدواریم سازمان های زیدخ در این زمینه بیشتر تلاش کنن و با دولت های منطقه روی یک سلسله اهداف کاربودی کار کنن.
ولسوالی های گلران، کوهسان و قریان هرات مسیر رفت و آمد غیرقانونی افغان ها به ایران است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری سفر قاچاقی از این مسیرها افزایش یافته است. شمار دقیق کسانی که همه روزه از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند مشخص نیست، اما روزانه صدها تنی که قاچاقی به ایران سفر می‌کنند از سوی پلیس ایران گرفتار و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. به تاریخ ششم جوزا قمندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران بر رسانه این کشور گفته است که در جریان یک هفته 9000 مهاجر غیرقانونی افغان را اخراج کرده است. در حالی که فقر و بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است و ایران هم از میزبانان غیرقانونی استقبال نمی کند، جمعه‌گل می گوید هم ماندن در کشور برایش دشوار است و هم سفر کردن قاچاقی به ایران.
با خدا به معلومه که شبان نون پیدا نمشه بخوره. انا مجبورم که انا برم به مرز، کشتن داره، زدن داره، لاتکوب داره، هر دوله هسته. بله مرگ خو میره.
وی ما میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از احمد مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که احمد مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
پیام ها و نظریات شما
کمکای دبلیغی پارسال که خوب بود، انسان برادر ما نمفهمی که این مقصد دیداری از یه امبارا را دبلیغی خود اونجا بسته خده موشه. یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمک اکثر را درسته بود. هم در بعضی قریه ها بوده، بعضی خانه ها یک نیم بوجی رسیده، در بعضی خانه ها نیم بوجی هم نرسیده است. طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خواستم من حیث یک شهروند ولایت غور این است که کمک ها برای مردم مستحق توزیع شوند و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک ها بهره برداری کنند.
صبح که هم شغل پخته کردیم، بچه های صبح ما حتی نان نداشتیم که بخوریم، او را چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتنه. اونقدر مشکل به سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما